ارتباطی ما هستن. آقای مصلح زاده عزیز سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان.
امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقای مصلح زاده عزیز، با به قدرت رسیدن آقای بایدن در آمریکا و ورودش به کاخ سفید، به نظرتون آیا تغییری در مناسبات آمریکا و عربستان اتخاذ خواهد شد؟ سیاست واشنگتن در قبال ریاض رو چگونه تحلیل میکنید؟ آقای بایدن که آمده بود صراحتا اعلام کرد که ما در خصوص جنگ عربستان به یمن دیگه حاضر نیستیم همکاری بکنیم، اما از اون طرف هم باز یک موضع دیگری اتخاذ کرد که همچنان مثلا عربستان رو از طریق سلاح و اینها ما حمایت خواهیم کرد و مقابله خواهیم کرد با اقدامات یمنی ها. به چه ترتیب خواهد بود به نظرتون؟ آیا تفاوت چشمگیری خواهد داشت موضع واشنگتن در قبال ریاض در دوران آقای بایدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً ما موضوع عربستان و یمن و آمریکا یک موضوع چند جانبه است که به نظر میاد به همه وجوهش باید توجه کنیم. اینکه عربستان طی 14 دهه گذشته بعد از سقوط پهلوی در ایران ژاندارم منطقه از طرف آمریکا بوده، این شکی نیست و هنوز هم آمریکا تغییر ژاندارم نداده، هرچند که داره تلاش میکنه که به جای عربستان امارات ژاندارم منطقه بشه، ولی هنوز 100% نشد. و البته در این استراتژی فرقی بین ترامپ و بایدن نیست. اینکه ژاندارم آمریکا در منطقه کدوم کشور باشه یه تصمیم فراتر از شخص رئیس جمهور هست. زمانی البته ترکیه بود، زمانی مورد توجه آمریکا که گذشت، و الان عربستان علت این که آمریکا به طور طبیعی بایستی یه شیفت بکنه و از عربستان عبور کنه این نیست که بایدن اومده سر کار، این است که عربستان طی حدود 10 سال اخیر دچار مشکلات جدی شده. اولا جنگ 6 ساله یمن رو که آمریکا سپرده بود به فرماندهی میدان رو سپرده بود به عربستان، بی‌لیاقتی عربستان در این فرماندهی میدان کاملا آشکار شد. قرار بود که تو این جنگ در حد 2 هفته کار یمن تموم بشه و عربستان مسلط بشه بر کل یمن، یعنی آمریکا مسلط بشه، ولی خب این کار رو نتونستن، حتی با کمک کشورهای متعددی که ائتلاف تشکیل دادن نتونستن این پیروزی رو شکل بدن. به هرچه جنگ یمن میگذره عربستان بیشتر سقوط میکنه، کمان که الان شهر معرب که یکی از شهرهای استراتژیک یمن هست در محاصره نیروهای انصارالله یا در حقیقت دولت شمالی یمن که در صنعا حاکم هست، و اگر معرب سقوط بکنه در حقیقت آغاز سقوط عربستان در محدوده کل یمن هست. خب این یکی از دلایل سقوط عربستان. دلایل دیگه هم وجود داره، خب بجز این که خب همین جنگ بخش عمده ای از ذخیره ارزی عربستان رو بلعید و دیگه عربستان اون گاو شیرده‌ای که برای آمریکا بود نیست. درسته که الان هم نفت عربستان در اختیار آمریکاست، درسته که ارتش عربستان کاملا در اختیار آمریکاست و 10 میلیارد دلار سالانه سلاح میخره از آمریکا و کارخونه‌های آمریکا رو به گردش در میاره، اما مشکل اساسی اینجاست که خود عربستان توان اقتصادیش دیگه داره کاهش پیدا میکنه و طبیعتاً میتونه امارات جایگزین عربستان میشه، از این جهت امارات این مشکل اقتصادی عربستان رو به این شدت نداره. و مشکل سوم عربستان مربوط به افتضاحات سیاسی است که تو این 10 سال اخیر به وجود آورده. اگر همه شنوندگان احتمالا خاطرشون هست اون افتضاح خاشقچی، این اصلا این افتضاح چیزی نیست که بشه پوشوندش. هرچند که ترامپ اعلان کرد که این مسئله این نیست که رابطه ما و عربستان رو خراب بکنه، اما گفتم این مسئله ترامپ و بایدن نیست، این افتضاح سیاسی است که مدل حکومت قبیلگی عربستان همیشه داشته و داره و خواهد داشت. دعواهای قبیلگی فقط به خاشقچی من انتها پیدا نکرد. میدونید ده ها شاهزاده رو در درون ساختار قدرت عربستان گرفتن، زندانی کردن مدت ها، همین الان هم تعدادشون در زندان هستن، تعدادشون فرار کردن از عربستان تو این دعواهای قبیلگی. و این ساختار قبیلگی اصلا افتضاح خودش، حالا میخواد خاشقچی به وجود بیاید یا نیاید، یا این زندانهای متعدد به وجود بیاید یا نیاید، یا اون وضع نابسامان حقوق بشر در عربستان که میتونیم بگیم که یکی از بدترین و بدترین شرایط حقوق بشری در جهان هست، این مجموعه افتضاحاتی است که ساختار عربستان در جهان داره. حالا بازم میگم چه ترامپ باشه، چه بایدن باشه، چه اوباما باشه، چه هر کس دیگری باشه، این افتضاحات عربستان برای آمریکا بسیار سنگینه، چون همه میدونن که عربستان تحت سلطه آمریکاست در جهان. همه میدونن که عربستان، خود ترامپ هم اعتراف کرده که اگر 2 هفته حمایت آمریکا نباشه عربستان سقوط میکنه، دولت سعودی. و با این حساب آمریکا بایستی یه جوری خودش رو از این افتضاحات عربستان جدا کنه. این الان شرایط مناسبیه برای این کار، یعنی بازم میگم نه به خاطر بایدن، بعد از این همه اتفاقات که افتاده خود به خود دیگه آمریکا باید تصمیم بگیره که فاصله بگیره. اون فاصله با عربستان نه اینکه دیگه نمیخواد این گاو رو شیرش رو بدوشه، نه، یه موقع است که این گاو شیرده کماکان باقی میماند، یه موقع است که دیگه نمیتونه ژاندارم آمریکا در منطقه باشه. این تحرکاتی که آمریکا الان داره میکنه که عربستان رو به نوعی پشت سر بگذاره، پس در یه جمله من خلاصه کنم که فکر کنم وقت من تموم شده، یعنی همه این صحبت ها رو، آمریکا با توجه به اوضاع نظامی اقتصادی و افتضاحات سیاسی که عربستان به وجود آورده، بایستی از عربستان فاصله بگیره.
بله.
اون رو دیگه نمیتونه ژاندارم خودش در منطقه نگه داره، اما به مفهوم این نیست که دیگه عربستان رو نمیخواهد بدوشد. این دوشیدن کماکان ادامه خواهد.
بله. آقای مسلم صادق عزیز، شما از امارات نام بردید به عنوان جایگزین احتمالی عربستان که نقش ژاندارمی آمریکا رو داشته باشه. واقعا فکر میکنید که کشوری مثل امارات از منابع کافی قدرت، حالا چه قدرت سخت افزاری چه قدرت نرم افزاری، برخوردار هست که بتونه همچین نقش رو ایفا بکنه؟ به هر حال عربستان از لحاظ تاریخی و سنتا یکی از کشورهای مهم و تاثیرگذار در منطقه غرب آسیا بوده، ولی امارات چه از لحاظ حجم چه از لحاظ انباشت قدرت سخت افزاری به نظرتون واقعا جایگزینی میتونه باشه برای قدرت عربستان برای آمریکا؟
ناچاری است، نه از روی انتخاب، یعنی با توجه به اینکه عربستان دیگه این شرایطی که من گفتم پیدا کرده، دیگه نمیتونه این ژاندارم باشه، پس باید جانشینش پیدا کنه. این ناچاره آمریکا.
آره.
و این بهترین گزینه‌ای که میتونه پیدا کنه اماراته.
قطر چطور؟ قطر به نظرتون نمیشه سرمایه‌گذاری کرد؟
نه، قطر به دلیل همون مشکلاتی که با بقیه داره قطعا دیگران نمیپذیرن ژاندارمی قطر رو.
بله.
امارات این مشکل رو با بقیه اعراب نداره، نه با بقیه کشور خلیج فارس داره، نه با اردن داره، نه با اسرائیل داره، با هیچ کنون از این مشکل نداره و میتونه این ژاندارمی رو به عهده بگیره. مضافا میگه قدرت اقتصادی امارات کمتر از عربستان نیست اولا، ثانیا امارات دیگه اون مشکل افتضاحات قبیلگی عربستان رو نداره، یه سیستم مدرنه و آبروبر نیست، یعنی مثل عربستان که اون شرایطش اصلا هر اتفاقی بیفته آبروی کشور حامیش رو میبره. و ثالثا قدرت نظامی فوق‌العاده‌ای هم داره، یعنی قدرت نظامی امارات باز داره به تدریج به همون اندازه میشه که قدرت نظامی عربستان.
بله بسیار متشکرم آقای مصلح‌زاده، خیلی استفاده کردیم از تحلیل‌های کارشناسان شما، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
صحبت‌های بنده رو شنیدید با مصطفی مصلح‌زاده، ایشون سفیر سابق ایران در اردن بودن که در خصوص آینده روابط ایران، روابط آمریکا با عربستان با ایشون صحبت کردم.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بی‌شرط دانستن. رویداد.
سیزده و یازده دقیقه ششم اسفند ماه 1399 هست و همچنان با کمال افتخار با مجله خبری و تحلیلی رویداد در خدمت شما هستیم. بریم سراغ بسته با سخنگویان امروز.
با سخنگویان
خب بسته با سخنگویان ما چند وقتی است که اختصاص داره به وزارت نفت، وزارت بسیار حساس و کلیدی که در ارتباط تنگاتنگ با معیشت مردم هم قرار داره. پشت خط ارتباطی ما آقای کسرا نوری مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت هستن و میخوان گزارش بدن از جدیدترین اتفاقات و تحولات وزارت نفت. آقای کسرا نوری عزیز سلام بر شما، اگر صدای بنده رو دارید ما مشتاقانه آماده هستیم که گزارش شما رو از جدیدترین اتفاقات وزارت نفت بشنویم.
بله بندم سلام میکنم خدمت شما جناب سعیدی، تمام همکارانتون و شنوندگان عزیز و محترمتون. من این خبر رو عرض بکنم خدمتون که ما در دو روز گذشته سه پروژه بزرگ سطح لوله نائین کاشان، ری، شازند قمری و تبریز خوی ارومیه رو افتتاح کردیم و به بهره برداری رسید که در مجموع سالانه یک چیزی حدود 3500 تا 4000 میلیارد تومان در کشور صرفه‌جویی داره. به عنوان مثال من خدمت شما عرض بکنم که پروژه خط لوله شازند قمری ظرفیت انتقال روزانه 300 هزار بشکه رو داره که این 300 هزار بشکه رو اگر ما می‌خواستیم با نفتکش‌های جاده پیما حمل بکنیم هزینه‌اش یک چیزی حدود 200 تومان به ازای هر تن کیلومتر بود، در صورتی که این هزینه انتقال با خط لوله الان به 18 تومان به ازای هر لیتر کاهش پیدا میکنه و این یعنی یک رقم قابل توجهی صرفه‌جویی از منابع کشور که در مجموع با اجرای این سه پروژه ما از حدود 2000 میلیارد تومان هزینه جلوگیری کرد. نکته مهم دیگه‌ای که من در این ارتباط با خدمت شما عرض بکنم، این پروژه ها افزون بر توجیه پذیری اقتصادی یه آزادی عمل بسیار بالایی هم به ما میده در بحث‌های مربوط به نقل و انتقال سوخت، به خصوص در فصل‌های سرد سال که بعضن مسیرهای کشور دچار یخبندان میشن و انتقال سوخت دچار مشکل میشه، از طریق این خطوط لوله تمامی مشکلات مرتفع میشه، ضمن اینی که به لحاظ زیست محیطی هم به ما کمک زیادی میکنه و از حرکت چیزی قریب به 5000 نفتکش در جاده های کشور که اینا عموما هم نفت گاز مصرف میکنن و بعضا باعث آلودگی هوا میشه جلوگیری میکنه. ما خبر دیگه ای که من خدمت شما عرض بکنم اینه که از ابتدای امسال تا پایان بهمن تولید محصولات پتروشیمی کشور به حدود 56 میلیون تن رسید و برآورد ما اینه که تا پایان امسال به 61 میلیون تن میرسه، در صورتی که در سال گذشته ما در مجموع 55 میلیون تن تولید داشتیم و این یه افزایش 9% رو خوشبختانه در سال جریش تولید نشون میده. و نکته دیگه اون که ما هفته آینده یه خبر خوش دیگه برای مردم عزیز کشورمون داریم و اون هم به بهره برداری رسیدن یک میدان بزرگ نفتی مشترک در مرز با عراق هستش که با تلاش همکاران ما این میدان آماده بهره برداری شده و هفته آینده توسط ریاست محترم جمهوری افتتاح خواهد شد.
بسیار متشکرم آقای نوری عزیز. اگر نکته دیگری ندارید من با شما خداحافظی میکنم.
من از جناب والی و همکارانتون بی نهایت سپاسگزارم.
بسیار عالی، خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
ارتباط ما بود با آقای کسرا نوری، مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت، که شما را در جریان جدیدترین تحولات این وزارتخانه قرار دادند. خب شنوندگان عزیز، 301035 شماره پیامکی ماست که لطف میکنید و پیامک میدید. اجازه میخوام سه تا پیامک رو که مخاطبان عزیز برنامه لطف کردن و فرستادن براتون قرائت بکنم. عزیزی با شماره 912 آخرش 3526 پیامک دادن که مالیات بر خانه‌های خالی خوب است، اما این قانون رو میتوان در حقیقت دور زد و مجلس حتما باید این راه ها رو ببنده. نکته هست که در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کردن. عزیزی با شماره 935 آخرش 1925 پیامک فرستادن که تشکر میکنم از پویش آزادی پدران زندانی که رادیو متولی آن بوده، بسیار سپاسگزاریم. عزیزی هم با شماره پیامکی 914 آخرش 1836 اعلام کردن که تبریک میگه میلاد روز پدر رو و انتظار داریم که مسئولین دقت نظر در مورد معیشت مردم داشته باشن در روزهای پایانی سال. بسیار سپاسگزارم که برنامه رو از آن خودتون میدونید و پیامک میدید و پیامکاتون بسیار میتونه در ارتقای کیفیت برنامه ما مثمر ثمر باشه. همچنان با شما هستیم. ساعت به 13:18 رسید و ما همچنان با رویداد با شما هستیم. بریم سراغ یک موضوعی که مدت هاست در اذهان مردم و در فضای جامعه مطرح هست، مسئله معافیت مالیاتی سلبریتی ها. برای اینکه کسانی که با عنوان سلبریتی مشهور هستن، خصوصا هنرمندان، اینکه از مالیات معاف باشن، آیا این چه در حقیقت منطقی میتونه داشته باشه؟ برخی انتقادات نسبت بهش وارد شده. میخوام صحبت بکنم با آقای حسین سلطان محمدی از کارشناسان و منتقدان سینمایی. لطف کردن و پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن. آقای سلطان محمدی صدای بنده رو دارین؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون.
سپاس فراوان. آقای سلطان محمدی، مسئله معافیت مالیاتی سلبریتی ها رو اولا میشه برای شنوندگان باز بکنید که ماجرا چه بوده، بعدش هم خودتون نظرتون رو بفرمایید که این مسئله چه منطقی میتونه داشته باشه، آیا درست است آیا نادرسته، به چه ترتیب است؟ تحلیل شما رو میشنویم در این زمینه.
سالها قبل توی قانون مالیات‌های مستقیم قید کرده بودن توی بند لام ماده 139 که ببخشید فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی، فرهنگی و هنری که به مجوز وزارت ارشاد انجام میشن از پرداخت مالیات معافه. سال هاست این قضیه رخ داده تحت عنوان فعالیت های فرهنگی و هنری و تا همین سال هم بر این مبنا وقتی قید عام دارن، خب بخشی از این فعالیت ها در حوزه هنر خب عوامل انسانی هستن که درگیر هستن خب اینها هم به حال از این مالیات معاف بودن و اصطلاحا به قول قانون مالیات ها مالیات صفر براشون تعریف شده بود. اما بعدن امسال حالا طی سالهای گوناگون یه بحثای گوناگون رخ داد، همونجوری که شما مطرح کردین در ابتدای بحث، که برای مردم محل پرسش شد که چرا سلبریتی ها باید معاف باشن. خب البته سلبریتی هایی که مقابل چشم مردم میان معمولا عمدتا بازیگر هستن و تا حدودی کارگردان و فیلمبردار و یعنی بخش هایی از درگیران هنر که به اصطلاح لحاظ درآمدی خب درآمدشون بسیار متفاوته با سایر عناصر فعالیت های هنری. ما خیلی خلاصه بگم که تو خیلی از صنوف هنری بسیار رده هایی داریم که شاید در طول سال هم گرفتار معیشت هستن و درآمد این گونه ای که مطرح هست و در ذهن مردم به صلاح قرار گرفته که سلبریتی ها درآمد بالا دارن مثل اینها نیستن. حالا مجلس اومده همون بحث عام رو که درآمد بالا و درآمد پایین رو یکسان گرفته، باز هم به نحوی اومده یکسان گرفته، گفته اون معافیت صفر برداشته میشه، میکنیم معافیت تا 200 میلیون تومان در سال. یعنی که اگه تا 200 میلیون تومان در سال درآمد دارند که معافن از مالیات، 200 به بالا بره میشه مالیات گیر و مالیات دهنده که بایستی مطرح باشه. البته یک بار یکی از هنرمنده آقای احمدی مهران احمدی در تلویزیون مطرح کرد که ما مالیات میدیم، که البته من با توجه به بحث قاعده مالیات صفر چیه مالیاتی رو میدن، خب واسه دوستان معرفی میکردن که مشخص میشد. این عبارت رو هم داریم. البته در مبنای کلی همه شغلن، وقتی سایر مشاغل مشمول پرداخت مالیات میشن این شغلها هم بایستی مالیات بدن. اما خب بالاخره یک معافیتی سر بحث فرهنگی براشون پیشبینی شده بود که حالا با مصوبه دیروز بعد از ظهر مجلس این قاعده داره متفاوت میشه، که اگر شورای نگهبان تایید بکنه از سال آینده عدد و رقم متفاوت میشه. البته ظاهرا اینجوری که تو خبر بوده کمیسیون تلفیق سقف معافیت مالیاتی رو 500 میلیون تومان اعلام کرد که توی صحنه علنی به عدد 200 میلیون تومان ظاهرا کاهش پیدا کرده. ولی باز هم خب 200 میلیون تومان شما بر 12 که بذارید حداقل میشه گفتش که بیش از ماهی حداقل شاید بگیم 15 میلیون تومان هستش، که باز هم به نسبت خیلی از مشاغل کارمندی میتونه در قیاس محل پرسش قرار بگیره که اگر قرار بر تفکیک این گونه باشد، خیلی افرادم که حقوقشون معمولا به خصوص کارمندان متوسط در رو به پایین این گونه نیست، اینها هم میتونن به اصطلاح خواهان این بشن که مجلس به مالیات این هم عنایت بیشتری بکنه و معافیت از مالیات رو برای این هم لحاظ بکنه، یا به صورت عام بحثی همه رو شغل ببینن مثل کارگر و کارمند اینا، همچنان که هنرمند ها هم چه در بحث تئاتر و تجسمی چه در سینما همشون واحد های صنفی دارن، زیر مجموعه وزارت کار هستن، بیمه تامین اجتماعی و سایر موارد کارمندی روشون لحاظ میشه، به جز این یه دونه استثنا که به نسبت سایر کارمندا و تحت پوشش های قانون کار برای اینا به اصطلاح حد و مرز یک استثنایی قائل شدن که فعالیت هنری از جمله بازیگریه، بگن خب فعالیت هنری امثال چیزات میتونه مؤسسه فرهنگی باشه و موارد گوناگون. این رو خب به حال محل پرسش هستش که با اینکه الان چیز کردین اعداد رو به اصطلاح تعریف کردن یه حدی گذاشتن، بازم این حد باز مینه حداقل به نظر من محل چیز باشه اعتراض باشه و ما بتونیم چیزی محل اعتراض قرار بگیری دیگه. یعنی من خود اصلا کارشناس میتونم بگم که من رقم دریافتیم در ماه نمیتونه اینقدر باشه یا در سال، پس چرا بایستی من مالیاتم مستقیم برداشته باشه، این عزیزان هنرمندم برداشته بشه؟ میگم یا بایستی همه رو شغل ببینیم همچنان که صنف دارند و اینجور موارد، یا نه اگر میخوایم کفکیک بکنیم بعضی از موارد رو از شمول این دوستان خارج بکنیم و تو صنف نباشن، بیمه تامین اجتماعی براشون تامین نشه، معافیت های اینجوری به حال پیش بینی نشه و خیلی موارد دیگه. ولی خب نکته هستش که امسال مجلس پس از سالها قانون مالیات مستقیم رو داره دگرگون میکنه و پیشنهاد اولیه 500 میلیون هم کردن 200 میلیون تو صحنه مجلس. بایستی ببینیم که در نهایت با نظر شورای نگهبان چه نتیجه نهایی حاصل خواهد شد و البته از اون موارد مورد مناقشه است دیگه که این البته عدد 200 بیشتر به نفع اقشار پایین‌تر جامعه سینمایی است، ولی خب رقمش هم باز بالاست. میگم که ما هر سال که تعریف که میشه مالیات، میگن تا سقف فلان عدد حقوق مثلا از مالیات معاف 3.5 میلیون 5.5 میلیون در ماه، اصلا بگین 10 میلیون در ماه کارمند معاف باشه که نیست، ولی اینها 10 میلیون هم باشه ما سقفمون میشه 120. ما داریم زیر 120 هم مالیات میدیم. این عزیزان تا 200 اجلتن فعلا مجلس اومده جلو که تا 200 دوستان رو معاف کرده، بایستی احتمالا همین هم محل مناقشه میشه و هیجان افکنی. ولی خب میگم یا قاعده کلی همه بایستی شغل دیده بشن، قاعده شغل تا انتها رعایت بشه، یا اینکه به هر حال یه تعریف دیگه بگیره، اینا هم شغل نباشن دیگه.
بله بسیار سپاسگزارم. اگر نکته پایانی دارید میشتمیم، اگر نه که با شما خداحافظی میکنم.
نه دیگه، انشالله که حالا تو این قضیه هم یک به اصطلاح عدالت ارقامی، عدالت صنفی و عدالت شغلی، عدالت اجتماعی هم انشالله دیده میشه و ما با کمترین حاشیه میریم که حداقل تا این سقف رو هم رعایت بکنیم و ببینیم که باقی عزیزان چگونه هستن.
بسیار سپاسگزارم برادر عزیز، خدا نگهدار شما.
خداحافظتون باشه.
خب این هم صحبت های محمود با آقای حسین سلطان محمدی از کارشناسان و منتقدان سینمایی در خصوص معافیت مالیاتی سلبریتی ها. خب شنوندگان عزیز، رفته رفته داریم به پایان وقت برنامه امروزمون نزدیک میشیم. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودید. امیدوارم که برنامه به مذاق شما خوش آمده باشه و آن چیزی که تقدیم شنوایتون شد رو پسندیده باشید از ما. میتونید برای دریافت اطلاعات تکمیلی برنامه ما و سایر برنامه های رادیو گفتگو به تارنمای رادیو گفتگو www.radiogoftogo.ir مراجعه بکنید و از بخش های مختلف تارنمای ما استفاده بکنید. در پایان میخوام یک بار دیگه ازتون تقاضا بکنم با توجه به اینکه دارن هشدار میدن مسئولین در خصوص احتمال خیزش موج جدید کرونا، همچنان فواصل اجتماعی رو رعایت کنید، ماسک بزنید و تمامی اصول و موارد بهداشتی رو انشالله رعایت بفرمایید تا خدای نکرده تن و جانتون درگیر این بیماری نشود. در آخر برنامه هم جا داره یک بار دیگه پیشا پیش فردا رو خدمتون تبریک عرض بکنم. میلاد با سرسعادت حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و روز پدر رو امیدوارم که همتون در ظل عنایات حضرت امیرالمومنین باشید و روز و روزگار خوشی داشته باشید. خدا یار و نگهدارتون.
تفکر و تمدن ایران، سرزمین دانایی و خرد ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.